سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش می شود. ابتدا چند خبر مهم. سازمان غیر انتفاعی موسوم به هیئت معاونت بین المللی IAM مستقر در افغانستان امروز گفت که برای آزادی سریع 18 کارمندش با سازمان ملل متحد و دیگر اداره ها کار می کند. این سازمان امروز در بیانیه گفت که در مورد دلایل بازداشت کارمندانش و بسته شدن دفترش در لعل و سرجنگل وضاحت داده نشده. IAM اعلام کرده که کارمندانش به شمول یک خارجی در ماه جاری از سوی طالبان در ولایت غور بازداشت و به کابل منتقل شدند. این سازمان گفته که نگرانیش را در این مورد با وزارت اقتصاد حکومت طالبان مطرح کرده. عبدالواحد حماس غوری سخنگوی والی طالبان در غور در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس ادعا کرده که اسناد و نوار صوتی به دست آمده نشان می داد که افراد بازداشت شده مردم را به مسیحیت دعوت می کردند. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده. منابع مستقل تا هنوز ادعای غوری را تایید نکردند. شورای امنیت ملی قصر سفید میگوید مشروعیت بین المللی حکومت طالبان به حق آموزش و تحصیل دختران در افغانستان وابسته است. جان کربی سخنگوی این شورا به صدای امریکا گفته که آنها در حال حاضر حکومت طالبان را به عنوان یک حکومت رسمی افغانستان نمی شناسند. و افزوده که اگر طالبان می خواهند حکومتشان به رسمیت شناخته شود، باید به تعهدات خود از جمله رعایت حق آموزش و تحصیل دختران عمل کنند. با وصف آن که طالبان اطمینان داده بودند که بر رعایت حق آموزش دختران در چوکات شریعت اسلام پابندند، اما آنها دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و درهای پوهنتون‌ها را هم برای دختران بستند. در نخستین سال روز جان باختن مهسا امینی در ایران، مقامات امجد امینی پدر مهسا را بازداشت کردند. در گذشت مهسای 22 ساله یک سال پیش سبب اعتراضات شدید علیه رژیم ایران شد. با وصف سرکوب معترضان، اعتراضها همچنان ادامه دارد. با گزارش رادیو فردا، امجد امینی امروز در بیرون از منزلش بازداشت و برای بازجویی به وزارت استخبارات در زادگاهش سقز منتقل شد. با گفته او گفته شده که با او گفته شده که او و خانواده‌اش امروز اجازه بیرون شدن از خانه خود را ندارند. نیروهای امنیتی خانه‌شان را محاصره کردند. مهسا امینی پس از بازداشت از سوی پلیس گشت ارشاد در تهران در 16 سپتامبر پارسال در شفاخانه درگذشت. او با اتهام رعایت نکردن حجاب اسلامی دستگیر شده بود. معترضان در طول دیشب در جریان اعتراضهای پراکنده در ایران علیه رهبر این کشور شعار دادند و بر رعایت حقوق زنان تاکید کردند. و حکومت پاکستان از افزایش بی سابقه بهای پترول و دیزل خبر داده. وزارت مالیه پاکستان دیروز در بیانیه گفت که نرخ پترول حدود 26 روپیه افزایش یافته و اکنون یک لیتر پترول در بدل 331 روپیه فروخته می شود. بهای یک لیتر دیزل حدود 17 روپیه افزایش یافته و با 329 روپیه رسیده. پاکستان با تورم و کمبود ذخیره اسعار خارجی روبرو است. اسلام آباد در ماه جولای پارسال از صندوق بین المللی پول 3 میلیارد دلار قرض گرفت. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. ادعای کشته شدن 5 تن به شمول یک افسر پلیس نظام جمهوری مخلوع از سوی طالبان.
دشپی 2 بجه ویسی همده کور که نصیر احمد ساعت 2 شب نصیر احمد به خانه اش آورده شد. با 4 نفر دیگر آنها را ابتدا در خانه شان شکنجه کردند و پس از آن به شهادت رساندند.
در نخستین سال روز مرگ مهسا امینی تدابیر شدید امنیتی در ایران گرفته شده. شباهت های جنبش های عدالت خواهی زنان در افغانستان و ایران چیست؟ با یک فعال حقوق زن گفتگوی زنده خواهیم داشت. و اعضای تیم ملی کرکت افغانستان به امارات متحده عربی رفتند تا برای اشتراک در جام جهانی آماده شوند.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. خانواده نصیر احمد که گفته می شود افسر پلیس نظام جمهوری مخلوی افغانستان بود، ادعا کرده که افراد طالبان او و 4 تن دیگر را 4 روز پیش در منطقه کارتی نو کابل کشتند. هرچند خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، وزارت داخلی حکومت طالبان اخیراً اعلام کرد که نیروهای ویژه این وزارت 4 عضو به گفتهش یک گروه آدم ربا را در منطقه کارتی نو از بین بردند. اما خانواده نصیر احمد ادعا می کند که او از سوی طالبان در خانهش بازداشت شد و پس از شکنجه شدید شبهنگام با اتهام آدم ربایی کشته شد. بیشتر در این گزارش.
در حالی که حکومت طالبان در افغانستان به نقض گسترده حقوق بشر از جمله شکنجه، قتل‌های فراقانونی و ناپدید کردن برخی از کارمندان و نظامیان حکومت پیشین از سوی سازمان‌های بین‌المللی متهم است، به تازگی خانواده نصیر احمد، یک افسر پلیس در نظام جمهوری پیشین، ادعا می‌کند که او 4 روز پیش پس از بازداشت و شکنجه از سوی طالبان با 3 تن دیگر در منطقه کارتینه و شهر کابل کشته شده است. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل، با پرسش های رادیو آزادی درباره این ادعاها پاسخ نداد. اما وزارت داخلی حکومت طالبان به تاریخ 12 ماه روان میلادی در شبکه ایکسش یا توییتر سابق نوشته است که نیروهای ویژه این وزارت 4 عضو یک گروه آدم ربایان را در منطقه کارتنه و کابل از بین بردند. وزارت داخلی حکومت طالبان ادعا کرده که در این عملیات که برای نجات یک افغان ربوده شده راه اندازی شده بود، آدم ربایان با نیروهایشان درگیر شدند که در نتیجه آن 4 تن از اعضای گروه مذکور کشته شدند و فرد ربوده شده در حال به دست افرادشان افتاده که آدم ربایان او را به قتل رسانده بودند. بر اساس این ادعای وزارت داخلی طالبان تلاش کردیم تا با اعضای خانواده فرد ربوده شده صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. اما خانواده نصیر احمد، افسر پلیس نظام جمهوری پیشین، ادعا می کنند که او به تاریخ 5 ماه روان میلادی از سوی طالبان در خانه اش بازداشت شده و به گفته آنان پس از شکنجه های شدید در زندان همراه با 3 تن دیگر در تاریکی شب در سرک 3 کارتی نو به اتهام آدم ربایی کشته شدند. شیرشاه سحاق عطل، به سر کاکای نصیر احمد، به رادیو آزادی گفت:
دوشنبه 2 بجه ویسی امده کور کی نصیر احمد
ساعت 2 شب نصیر احمد به خانه اش آورده شد. با 4 نفر دیگر که در میان آنها 1 تنشان از ولسوالی زرمت و دیگر از زمکنه بودند، آنها را ابتدا در خانه شان شکنجه کردند و پس از آن به شهادت رساندند. بعدن گزارش تهیه کردند که آدم ربا بودند و از سوی نیروهای ویژه کشته شدند.
تلاش کردیم تا اعضای خانواده 3 تن از کشته شدگان دیگر در این رویداد را نیز پیدا کنیم، اما موفق نشدیم. شیرشاه سحاق میگوید نصیر احمد در نظام جمهوری حکومت پیشین در فرماندهی امنی پکتیا افسر پلیس بود و در کابل زندگی میکرد. او همچنان گفت که پس از بازداشت نصیر احمد با برخی از مقامهای طالبان نیز دیدار کردند و آنها برایشان گفته بودند که پس از بررسیها زندانیشان را رها میکنند. او ادعا میکند که استخبارات طالبان 2 موتر شخصی آنها را نیز با خود برده است و افراد طالبان پس از این رویداد برادر دیگر او را که تازه از عربستان سعودی برگشته بود بازداشت کردند و تا اکنون درباره مکان نگهداری و اتهام بازداشت او اطلاعی در دست نیست.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم در حال پخش است. طوری که در خبرها هم گفتیم، هیئت معاونت بین المللی یا IAM می گوید که برای آزادی فوری کارمندانش از بازداشت طالبان با نهادهای مثل سازمان ملل متحد در تماس است. حمید حکیمی موضوع را دنبال کرده و اینجا در برنامه با ماست. حکیمی صاحب، بیشتر چه می دانیم؟
مؤسسه خیریه موسوم به هیئت معاونت بین المللی یا IAM میگوید که تا به حال درباره دلیل بازداشت 18 کارمندش و بسته شدن دفترش در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور آگاه نشده است. این مؤسسه روز شنبه در اعلامیه گفته که تا به حال هیچ اطلاعی درباره ماهیت اتهام‌های وارده بر کارمندانش ندارد. اما عبدالحی زعیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان برای ولایت غور، روز جمعه در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی بدون ارائه شواهد ادعا کرد که این افراد بی‌سویت را تبلیغ می‌کردند. او افزوده که هدایت بازداشت این افراد را از کابل دریافت کرده، اما مسئولان استخبارات طالبان در کابل و سخنگویان و مسئولان امنیتی حکومت طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند. اما مؤسسه IAM گفته اگر اتهامی علیه این سازمان یا هر یک از کارمندانش مطرح شود، به گونه مستقل هر مدرکی رایشده را بررسی خواهد کرد. مؤسسه IAM گفته که با سازمان ملل متحد و نهادی هماهنگ‌کننده سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان یا اکبر همکاری می‌کند تا درک خود را از وضعیت عمیق‌تر کنند و برای آزادی سریع 18 همکارشان تلاش کنند. این مؤسسه افزوده که درباره بازداشت کارمندانش همچنان به وزارت اقتصاد حکومت طالبان که در آن به گونه قانونی راجی سر شده است نامه نوشته است. این در حالی است که منابع محلی در غور روز جمعه به شرط افشا نشدن نامشان در رادیو آزادی گفتند که کارمندان مؤسسه هیئت معاونت بین المللی یا IAM که 6 خانم نیز در جمع آنانند، از دفتر این مؤسسه در ولسوالی لعل و سرجنگل بازداشتند. منبع همچنان افزود که کارمندان بازداشته خارجی این مؤسسه، یکی از کارمندان بازداشته خارجی این مؤسسه شهروندی آمریکا است. مؤسسه IAM روز جمعه در یک اعلامیه دیگر گفته بود که 3 کارمند این مؤسسه که یکی از آنان شهروند خارجی بود، به تاریخ 3 سپتامبر و 15 کارمند دیگرش که همه افغانند، 4 شنبه هفته گذشته در بلوسوالی لر و سنگر جنگل ولایت غور بازداشت شدند. با گفته این مؤسسه، افراد بازداشت شده به کابل منتقل شدند. بله.
تشکر از شما. حمید حکیمی گزارش میداد. ما را در فیسبوک هم دنبال کرده می توانید. از جان باختن مهسا امینی 22 ساله در ایران پس از بازداشت از سوی پلیس گشت ارشاد امروز 1 سال گذشت. مهسا به اتهام رعایت نکردن حجاب اسلامی بازداشت شده بود. او در 16 ماه سپتامبر سال 2022 در شفاخانه درگذشت، رویدادی که به اعتراضهای گسترده و خشم عمومی در سراسر ایران انجامید. در همسایگی ایران، افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم پس از 15 آگست 2021، روزی که طالبان به قدرت برگشتند، زنان اعتراضهای به گفتهشان عدالت خواهی را راه اندازی کردند. همین حالا معصومه حسینی، فعال حقوق زن از جرمنی، با ماست. خانم حسینی، شما پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان هم چند روز یا هم چند هفته در افغانستان ماندید و در اعتراضهای هم سهم گرفتید. چه شباهت‌هایی را شما می‌بینین بین جنبش‌های اعتراضی آنچه عدالت خواهی خوانده میشه در افغانستان و ایران؟
تشکر. درود و سلام بر شما، تمام همکاران و تمام کسانی که ما را از طریق دریچه رادیوی شما می‌بینند. دقیقا وضعیت تظاهرات ها و جنبش ها در ایران و افغانستان از دیدگاه شخص خود من خیلی متفاوت است. زمانی که در ایران دختری به نام مهسا در توسط گشت ارشاد به شهادت میرسه و به بهانه بدحجابی و تمام ایران و تمام مردم ایران در مقابل از این صدا بلند میکنه و یک تکان عظیم نه بلکه در ایران بلکه در کل دنیا مردم صدا بلند کردن و هر کسی سیاسیون جهان و قدرت های بزرگ راجع به مهسا امینی صحبت هایی داشتن. و افغانستان در همسایگی خیلی نزدیک با آن که ما بارها ادعا کردیم که ایران و افغانستان با خیلی وجه مشترک زبانی و مذهبی داره خیلی تفاوت داره. زمانی که در افغانستان هر روز زنان در کوچه پس کوچه های کابل کشته می شد، هیچ آبی از آب تکان نمی خورد، تنها کسی که صدا بلند می کردن چند تا جنبش در کابل بودن. روزهای سخت و دشوار را که من هرگز نمیتونم فراموش بکنم به آسانی در کابل وقتی که ما تظاهرات میکردیم فقط چند تا زن بودیم و هیچ مردی افغان در کنار ما نبودن و هیچ گونه ما واکنش های ملی و بین المللی را هم با خود نداشتیم. من از این لحاظ تفاوت ها زیاد هست، ولی ایران خوبیه که داشتن مردم با متحد بودن، مردم همه بودن.
بله، اما خانم حسینی با معذرت که من حرف شما را قطع میکنم، خب استدلال مردها در داخل افغانستان هم این است که از ترس تهدید طالبان اینا اکثرا نتونستن با زنان در اعتراضهایشان بپیوندن.
دقیقا ایره ما درک میکنیم که تهدیدها نسبت به زنان از مردان که در بیشتر بودن، اگر با یک مرد طالب روبرو میشد شاید نسبت به یک زن بیشتر خشونت میکرد، ایره ما درک میکنیم و بارها گفتیم، ولی در اوضای کلی عمومی سکوت مردان برای ما خیلی رنجاور بود. ما گاهگاهی شاهد از این بودیم که مردان افغانستان القاب مختلف را به زنان می دادن که اینا دنبال از این نیستن که صدای زن افغان باشن. زمانی که طالبان به ما فیرای هوایی کردن، لد و خوب کردن، تعداد دوستان ما را به زندان بردن و خاطرات تلخ را داشتیم، ولی حتی از طریق فضای مجازی یا از طریق بیرون هم ما حمایت مردارم دستفان در کنار خود نداشتیم. و ایران را ما دیدیم تفاوت بسیار یعنی زیاد بود، به خاطر که مردم در پشت زنان ایرانی ملت غیور و شجاع ایران استاد بودن و یه بسیار یک گستریش وسیع را افتاد که دولت ایران هر چندگاهی خیلی جرأت نمیتونه. حتی رهبر ایران پارسال در یک از بیانیه‌هایشان گفتن که ما بد حجابی را متهم به بیدینی نمیتونیم، یک نوع یعنی شکست بودن، کنار آمدن با خیلی از وضعیت ها.
بله. و کوتا در مورد مؤثریت جنبش های عدالت خواهی زنان در ایران و افغانستان برای ما بگوین، مشخصا در افغانستان تانسته چی چیز را تغییر بده تا حالا؟
در افغانستان شاهد هستین شما با عنوان یک رسانه که تظاهرات های بسیار زیادی بودن و هنوز هم ادامه دارن که هیچ تغییری نیاوردن، بلکه اوضاع را برای تمام زنان افغانستان دشوارتر و سختتر ساختن متاسفانه. تفاوت یک دیدگاه مثبتی که داشتن جهانیان تمرکزشان این بودن که وقتی که طالبا با خشونت‌های بی‌رحمانه در مقابل زنها ایستاد می‌شدن و ما چهره واقعی طالبا را بار بار به روح دنیا کشیدیم که طالبا با همچو رویکرد رفتاری با چون ایدئولوژی هستن، همین باعث شدن که طالبا را تا هنوز نتوانستن کسی به رسمیت بشناسن. درست است که زنان افغانستان امروز از تمام مسائل اجتماعی و سیاسی در افغانستان حذف شدن، ولی باز هم مبارزات ادامه داره، این که تا هنوز دنیا طالبا را به رسمیت نشناخته و طالبا هنوز مطرح نشده به اون حدی که به عنوان یک حکومت مطرح میشد، نشدن امیر تظاهرات بودن.
بسیار زیاد تشکر از شما معصومه حسینی، فعال حقوق زن از جرمنی با ما صحبت میکرد. امروز نخستین سال روز جان باختن مهسا امینی است، دختر 22 ساله ای که پس از بازداشتش از سوی پلیس گشت ارشاد در تهران در شفاخانه درگذشت. جان باختن امینی آغازگر تظاهرات گسترده در ایران شد که در آن بیش از 500 تن جان باختن. بیایید این گزارش را برای جزئیات بیشتر تماشا کنیم.
مهسا امینی، بانویی که مراسم تدفینش آغازگر مظاهرات گسترده در سراسر ایران شد. داستانی که از این شهر کوچک آغاز شد، سپس تمام ایران را تکان داد. در 17 سپتامبر سال گذشته، هزاران نفر در مراسم تدفین مهسا امینی، دختر 22 ساله شرکت کردند که به طور مرموز در بازداشت پلیس جان داده بود. مهسا به اتهام آنچه به اساس قوانین سختگیرانه جمهوری اسلامی بدحجابی دانسته می شود دستگیر شد. مهسا امینی از شهر به نام سقز در ایالت کردستان ایران به تهران آمده بود. در این شهر نسبتاً کوچک با جمعیت حدود 160 هزار باشنده، مهسا را با نام کردیش ژینا می شناختند.
خانواده ژینا خانواده شناخته شده هستن در سقز. خود سقز برای طور کلی شهر کوچیکیه، یعنی همه خب همدیگر رو میشناسن.
دیاکو علوی معلم مکتب و از دوستان خانواده امینی بود. او که سال گذشته در مراسم جنازه مهسا شرکت کرده بود، اکنون در تبعید در فرانسه به سر میبرد.
در این حال نگرانی خیلی زیاد بود که به هر حال اینا نه اجازه نخواهند داد، چون تقریبا تمام فضای شهر ملتهب بود، مثل انبار باروت بود. مردم خیلی خیلی ناراحت بودن، خیلی خشمگین بودن، خیلی خیلی همه منتظر بودن که ببینن به هر حال چه اتفاقی خواهد افتاد، چطور ممکنه یه آدمی و همینجوری یه بچه‌ای که رفته مثلا تهران سفر دیگه بر نمیگرده قراره با چی روبرو بشه، ته این قصه چی خواهد شد.
ویدیوهای زیادی از لحظات شاد مهسا در رسانه‌های اجتماعی نشر شد. نزدیکانش میگویند که او بانوی با انرژی و پر از نشاط بود. مقام های ایرانی با نشر این ویدیو گفتند که مهسا هنگام بازداشت از حال رفت، اما شاهدان عینی میگویند او به شدت توسط نیروهای امنیتی لت و کوب شده بود. یک روز پس از مرگ مهسا، اعلان مراسم جنازه او برای ساعت 10 صبح روی دیوارهای شهر نصب شد.
جمعیت خیلی زیاد، فضای خیلی خیلی عجیبی بود. شما صدای نفس، شما فکر کن هزاران نفر توی یه جایی وایسادن اما هیچ کس حرف نمیزنه، اونم توی فضای آزادی یه جای کوچیک اینجوری. یه دفعه وسط جمعیت کاک عثمان اسماعیلی که فعال کارگری در سقز شروع کرد به فریاد زدن، گفت که میتونست بچه من باشه، میتونست دختر من باشه، میتونست خواهر من باشه، میتونست کس و کار شما باشه، میتونست اعضای خانواده ما باشه، میتونست اتفاق برای هر کسی بیفته. و این صدا و فریاد کاک عثمان من هیچ وقت یادم نمیره تو اون جمعیت. و ناگهان انگار جمعیت به خودش بیاد، ناگهان از همون شعار اول شروع کردم به شهید نمیره، شهید نمیره، یعنی شهید نمیمیره، شهید نمیمیره. و بعدش هم مستقیم رفتن سر اصل مطلب، مرگ بر خامنه ای گفتن و مرگ بر خامنه ای گفتن و مرگ بر دیکتاتور گفتن. و
زنان در مراسم جنازه مهسا چادرهای خود را از سر دور کرده به هوا بلند کردند، نشانه از ابراز مخالفت شدید با رژیم که به زودی دامنگیر سراسر ایران شد. تجمع کننده ها سپس به سوی مرکز سقز برای افتادند و در نزدیک دفتر والی جمع شدند. اینجا بود که نیروهای امنیتی تیراندازی کردند و به نحو آغازگر سرکوب خشونت آمیز مظاهرتیان در سراسر ایران شدند.
بازم عصبانیت مردم بیشتر شد. من از طرف من دیگه نرفتم مستقیم از بلوار به سمت میدان قدس، رفتم به سمت از پشت پارک شهر برگشتم توی خیابون ساحلی. تیراندازی ها شروع شد، به همه طرف شلیک میکردن. روبروی درمونگاه باران که ما رسیدیم که خیلی نزدیک است به میدان قدس، 4 نفر رو زده بودن. ما شاهد تیر خوردن دو نفرشون بودیم اونجا. دو نفر که اسمشون بود کیان درخشان و پارسا صحت. پارسا رو میشناختیم به واسطه اینکه مادرش خدمتگزار مدرسه بود به اسم مدرسه طالقانی و خیلی جالبه که ژینا دانش آموز مدرسه طالقانی بود در سقز.
این تصویر اذیت کننده کیان درخشان را لحظات پس از آن که هدف تیراندازی قرار گرفته بود نشان می‌دهد. درخشان و پارسا هر دو زنده ماندند، اما به دلیل اصابت گلوله یکی از چشمانشان نابینا شد. در ماه‌های بعد چندین تن دیگر نیز جراحت شبیه برداشتند و تظاهرات ایران آنقدر گسترده شد که در چندین دهه بی‌سابقه بود. علوی میگوید او نیز در تظاهرات شهر سقز حضور داشت تا آنکه در ماه جنوری امسال برای دو هفته زندانی شد. علوی همین که آزاد شد ایران را ترک کرد، اما نیروهای امنیتی ایران سرکوب تظاهرات را ادامه دادند و در سراسر این کشور بیش از 500 تن را کشتند.
امید مرزبان گزارش میداد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان به امارات متحده عربی رفتند تا برای اشتراک در جام جهانی آماده شوند. بیایید بیشتر در این مورد از زبیه شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بشنویم.
سلام. ملی پوشان کرکت افغانستان به خاطر آمادگی برای جام جهانی 50 کرکت که قرار است در ماه اکتبر به میزبانی هندوستان برگزار شود، به خاطر تمرینات و کمپ تمرینی به امارات متحده عربی سفر کردند. ملی پوشان روز گذشته از کرکت بورد افغانستان رهسپار امارات متحده عربی شد و قرار است که به تاریخ 7 اکتبر افغانستان نخستین بازیش با تیم ملی کرکت بنگلادش در جام جهانی که در هند به میزبانی هند برگزار میشه برگزار بکنه. البته قابل یادآوری است که تیم ملی کرکت افغانستان در میان 10 تیم برتر جهان تانسته که به این جام جهانی راه پیدا بکنه. یعنی در این جام جهانی 10 تیم قدرتمند کرکت جهان اشتراک داره که افغانستان هم جزش است و افغانستان قرار است که با 9 کشور، یعنی 9 تیم قدرتمند کرکت دنیا رقابت داشته باشه و از میان این 10 تیم فقط 4 تیم آنان میتونه که به مرحله سیمی فاینال یا 4 بهترین راه پیدا بکنه. در این حال جام کرکت آسیا در مرحله سوپر فور به پایان رسید. رقابت هایش که تیم های هندوستان و سریلانکا تانستن به فاینال راه پیدا بکنن. هند و سریلانکا با 1 شکست و هر کدامشان با 2 پیروزی تانستن که جواز حضور به مسابقه فاینال را کسب بکنن که مسابقه فاینال فردا قرار است که برگزار شود، البته ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل، و مسابقه آنان در شرایط برگزار میشه که تیم سریلانکا مدافع عنوان قهرمانی است، ولی هندوستان هم با شکست های قدرتمند که تیم های بزرگ مثل پاکستان و همچنان خود سریلانکا را در مرحله سوپر فور شکست داده، چانس قهرمانی هند هم زیاد است.
زبیع شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی، گزارش میداد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
تشکر از همراهیتان. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.